شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرسمان قرآنی و ایام ولادت سراسر نور حضرت سید الکونین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همچنین نور دیدگانشون حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه رو از صمیم قلب به محضر شما بزرگواران تهنیت عرض می‌کنم. امیدوارم که همه ما توفیق داشته باشیم که پیروان شایسته‌ای برای حضرت رسول اکرم و دو یادگار گرانسنگشون باشیم، یعنی قرآن و اطرت. با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما هستیم و در استودیوی برنامه در محضر کارشناس گرانقدر جناب استاد حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ملکی. حاج آقا سلام علیکم، خیلی مبارک باشه ایام میلاد حضرت رسول و امام صادق علیهم السلام.
علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، رب صل علی محمد و آل محمد. بنده هم محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام و عرض تبریکات دارم. میلاد با سعادت امام صادق علیه السلام و پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه و آله و سلم. انشاءالله که همه ما ها از پیروان واقعی حضرت باشیم و شفیع همه ما ها باشه در قیامت.
امیدواریم که بتونیم پیروان خوبی برای اهل بیت علیهم السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادران بزرگوارشون که افتخار داریم در کشور ما مدفن شریفشون هست، پیروان خوبی براشون باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اگر عزیزان شونده یادشون باشه به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله قرار شد که چند جلسه به مناسبت ماه ربیع الاول به شخصیت حضرت رسول اکرم در قرآن بپردازیم، به مناسبت این که حضرت رسول اکرم غریب هستن، مظلوم هستن، ناشناخته هستن، یه خورده بتونیم بیشتر ایشون رو بشناسیم از زبان خداوند. در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
یکی دیگه از آیاتی که واقعا از همون درر و آیاته درباره پیامبر عظیم‌الشأن اینه: و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. کافه از کففه به معنی بازداشتن، کف نفس، ولی بعضی به معنی جمع و جماعت گرفتن، ولی به نظر میرسه که کافتا للناس به معنی همون از کفه است. یعنی ما تو را نفرستادیم مگر اینکه مردم را باز بداری از گناه کردن، از خطا کردن، از به انحراف رفتن. خب ما باید به کلام خدا لبیک بگیم، بگیم خدایا پیامبر را فرستادی که او ما را باز بداره و او باز داشته. ما هم قول میدیم که به دستورات پیامبر عمل کنیم و خودمون رو باز بداریم از همه کجی ها و انحراف ها و گناه ها.
ایضا نهاکم فانتهوا.
بله، وقتی که پیامبر نهی کرد شما بپذیرید نهیش رو. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خیلی این آیه عجیبیه. اصلا دعوت خدا و رسول از ماها برای حیات ماست، برای اینکه ما ارتقاء حیات پیدا کنیم، از این حیات معمولی انسانی به حیات طیبه برسیم.
بله.
این که من جلسه قبل عرض کردم ما باید به پیامبر عظیم‌الشأن تأسی کنیم و او را اسوه قرار بدهیم، چون ما دنبال سعادتیم. کسی که دنبال سعادته باید پیامبر رو الگوی خودش به اسوه خودش قرار بده.
راه دیگری نیست.
نیست، راه دیگری نیست.
خیلی متشکرم. انشالله که خداوند به ما توفیق بده که هرچه بیشتر خودمون رو به ایشون نزدیک کنیم و اخلاقمون رو به اخلاق ایشون بیشتر شبیه کنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا بخوان. محمد نخواندن بلده و ننوشتن.
نه ولی میتونه حرف بزنه.
تو چی گفتی؟ میتونه حرف بزنه. خب تو هم میتونی، پس حالا حرف بزن جوون. محمد چی برای گفتن داره؟
گفتاش کلمات خداست نه خودش.
کدوم خدا؟ کدوم کلمات؟ خدایی که حرف میزنه. محمد شما فقط با خودش حرف میزنه.
محمد از فشار گرسنگی
و در برابر آنچه دشمنان میگویند شکیبا باش و به طرزی شایسته از آنان دوری گزین و مرا با تکذیب کنندگان صاحب نعمت واگذار و آنها را کمی مهلت ده که نزد ما غل و زنجیرها و آتش دوزخ است.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما. تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
تبریک و تهنیت عرض می‌کنم خدمت عزیزان شنونده مجدداً. ایام میلاد حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله رو اجازه بفرمایید که راه ارتباطی برنامه پرسمان قرآنی رو عرض کنم خدمتتون. شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. اینها راه های ارتباطی هستن که میتونید سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید تا کارشناس محترم به اونها پاسخ بدن. سلام و شب بخیر و تبریک عرض میکنم خدمت عزیزانی که تکرار برنامه پرسمان قرآنی رو شبانگاهان شنونده هستن و اجازه میخوام که اولین سوال عزیز شنونده ای رو که برای ما پیام کوتاه فرستادن مطرح کنم. جناب استاد، خانم صفا از تهران پیامک زدن و سوال کردن که خداوند در آیه 17 سوره نساء می‌فرماید پذیرش توبه از سوی خدا تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می‌دهند. خب خیلی از گناهان را انسان با آگاهی انجام می‌دهد و بعد پشیمان می‌شود و توبه می‌کند، پس توبه این اشخاص قبول نمی‌شود. در خدمتتون هستم استاد. اگر کسی آگاهانه گناه کرد و توبه کرد طبق این آیه که اشاره کردن، آیه
بله آیه 17
سوره نساء آیاتاً پذیرفته نمی‌شه.
این آیه رو من یه ترجمه بکنم اجازه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما التوبه علی الله، انما از ادات حصر، یعنی خدای سبحان توبه کردن دیگران و پذیرفتن توبه دیگران رو به گردن گرفته، بر عهده‌اش گرفته که اگه کسی توبه کرد بپذیره.
بله.
نسبت به کیا؟ للذین یعملون السوء بجهالت، کسانی که عمل سوء انجام میدن منتها از روی جهالت. خب ایشون این جهالت را به معنی بی علمی، بی سوادی یا نادانی در نظر گرفت. گفت اگر کسی کار بدی را که نمی دانسته اون کار بد است انجام داده باشد، خدای سبحان به عهده گرفته که اگر توبه کند توبهش رو میپذیره.
بله.
خب حالا ما مفهوم گیری کنیم، بگیم که پس اگر کسی میدونه که شراب خوردن حرامه و با اینکه میدونه شراب حرامه شراب بخورد، این بر طبق این آیه توبهش مورد قبول نیست، چون این میداند، به جهالتن نیست، ان علمنه، از روی علم میداند که شراب حرام است میخورد،
آگاهانه،
آگاهانه، در حالی که آیه فرمود که انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالتن. این حالا بخش دیگه شم بعدن عرض میکنم. این جهلی که اینجا مطرحه، جهل به معنای هوای نفسه، جهل در مقابل عقله. جهل در مقابل علم نیست. چون در نهج البلاغه هم داره که رب عالم قد قتله جهله، چه بسیارن عالمانی که گرفتار جهلن، جهلشون اونها رو کشته. درست؟
یعنی بیعقلی.
بیعقلی وقتی بیعقلی شد یعنی بر اساس هوای نفس،
یعنی عالمن ولی بیعقلن.
عالمن بیعقلن
پیرو هوای نفس.
آره میشه هوای. پس جهل در مقابل عقل میشه هوای نفس.
بله.
منتها از حیث حکمی مثل همان جاهله. چطور جاهل نمیداند که این کار خلاف است انجام میدهد، اون عالمی که میداند ولی با این که میداند انجام میدهد مثل همون جاهله،
نادانه.
شاید علت این که کلمه جهل رو به اون هم اطلاق کردن به خاطر همین باشه که این مثل همه هیچ فرقی میکنه،
هر دو انجام میدن،
هر دو انجام میدن. اینجا لذا شما در کتاب شریف کافی کتاب عقل و جهل داری.
بله
بله. در جاهای دیگه داریم که جهل در مقابل علم، جاهله یعنی نمیداند، اما در قالب جاها جهل در مقابل عقل، جاهل است یعنی بر طبق عقل عمل نمی کند، بر طبق هوای نفس عمل می کند. خیلی خوب. پس این تا اینجا جوابشون رو خانم گرفتن که اینجا که فرمود انما توبت و علالله للذین یعملون السوء بجهالتین، یعنی خدای سبحان به عهده گرفته که کسی که از روی جهالت یعنی از روی هوای نفس کار بدی را انجام بده توبه کنه، خدا توبه او را میپذیره. منتها شرط کرده ثم، یعنی اون جاهلی که، یعنی اون کسی که گرفتار هوای نفسه کار بد رو که انجام داده، ثم یتوبون، بعد از یه مدتی توبه کند. من قریبه، حالا اون من قریبه نشان مسئله است اینجا،
یعنی به زودی.
به قریبه بعضی از مفسرین گفتن یعنی همی که گناه کرد نگذاره، به قول ما گناه بماسه، نگذاره این گناه روی روح بنشینه، نگذاره شیار ایجاد کنه، نگذاره ملکه بشه، سری توبه کنه. چون توبه یکی از خاصیتش اینه که اثر اون گناه رو روی روح بر میداره.
درست.
یعنی اون روح رو انگار شستشو میده، سالمش میکنه.
بله.
بعضی گفتن که نه، اصلا این دنیا نسبت به قیامت اونقدر کم است و کوتاه هست، این من قریبن یعنی که قبل از مرگ، قبل از دیدن علائم مرگ اگر توبه کند توبهش پذیرفته است.
قبل از اینکه دیر بشه،
قبل از اینکه دیر بشه، یعنی مثلا وقتی که به حالت احتضار آمد که فهمیده دیگه اونجا. این قول دوم قوی تره، چون آیه بعد داره همون رو تفسیر میکنه. در آیه 18 فهمید که ولیست توبه للذین یعملون السیئات، تا کی یعملون السیئات؟ عمل سیئه و عمل بد انجام میدن تا وقتی که حتی اذا حضر احدهم الموت، یعنی به موقع احتضار، موقعی که اونجا پشیمان بشه میگه نه دیگه اونجا نه. از این آیه استفاده میکنیم که اون قریب یعنی قبل از این حالتی که حالت احتضار باشه.
بله.
منتها اساتید اخلاق تأکید دارن که نگذارید گرفتار صوفه صوفه در توبه بشید، بگید حالا بعدن، حالا بعدن، هی به تأخیر نیندازید. چون یکی از کارهای شیطان اینه که نگذاره شما توبه کنید. معلوم نیست بعد از گذشته زمان زیاد مثلا انسان پیر مرد بشه، حالا دیگه هیچ ابزارش دیگه فعال نیست، نه هوشش، نه ذهنش، نه هیچ کدام از اینا فعال نیست، بگه خیلی خوب حالا دیگه من توبه میکنم. اگرچه توبه اون وقت هم قبوله اگر بتونه توبه کنه، ولی اساتید اخلاق تاکید دارن، روایت هم همینه تاکید میکنه که نگذارید که گناه روی گناه انباشته بشه. لذا در روایت داره از امام صادق علیه السلام که چهار چیزی که قلب را میمیراند، قلب را یعنی روح را، یکیش از ذنب و علی الذنب، گناه روی گناه، گناه روی گناه، چون گناه روی گناه قلب را میمیراند، دیگه طرف فرصت توبه و برگشت پیدا،
توفیق پیدا نمیکنه.
جواب
در این حال مانعت الجمع هم نیست، یعنی دو حالت میشه با هم جمعش کرد که کسی که گناه میکنه تضمینی نداره که حالا یه مدت زیادی زنده بمونه، که ممکنه همین فردا هم برای او دیر باشه.
بله.
درست عرض میکنم؟
بله. منتها اون بعضی از مرگ ها با یه مقدماتیه، یه وقت این مرگ این فهمه طرف تصادف میکنه، اصلا فرصت این که حذر الموت را احساس بکنه اون دیگه تمام شده رفته. یه وقت هم طرف مریض شده، مثلا فرض کنید دیگه فهمیده که روزای آخر عمرشه، اینجا اذا حذر الموته، اینجا دیگه وقتیه که داره میفهمه که صدای مرگ داره میاد. خب این نکته شما اتفاقا تأکید بر اینه که معلوم نیست ما چنین فرصتی پیدا بکنیم که در اون فرصت بخوایم توبه کنیم که خدای سبحانه فرماد اون توبه دیگه مورد قبول نیست.
بله همین رو عرض میکنم دیگه. بله. عرض میکنم که این که به قول حضرت عالی که میفهمد که علمای اخلاق گفتن که نگذارید که زیاد بگذره از گناه توبه کنید، خب ممکنه یعنی یکی از دلایلش اینه که واقعا دیر بشه، یعنی مرگ فرا برسه.
لذا باید دستور اینه همین که گناه کردی گناه را جبران کنی، جبران گناه به توبه است. منتها شیطان اینجا یک ترفندی رو انجام میده که خیلی وحشتناکه، اون اینه که خب حالا شما توبه کردی معلوم نیست که تا یک دقیقه دیگه گناه نکنی. خدای سبحانه فرمود که ببینید اگر هزار بار توبه کنی من میپذیرم. تو فقط پشیمان شو، اصلا خود پشیمانی اثر گناه رو در تأثیر گذاریش روی روح میگیره.
کفا به ندم توبتن.
بله. یعنی این واقعا نکته مهمیه که توبه مفهومش هم اینه از این کاری که کردی پشیمان بشی و به خدا برگردی، خدای اشتباه کردم، غلط کردم. این میشه اون مرحله ابتدایی توبه.
بله.
توبه نسو اونی که پشیمان که شدی بعد به فکر جبرانش هم باشی.
بله.
پس حداقل توبه که گناه میکنی لذت نبری، گناه که کردی بدانی که اسیان کردی در مقابل خدای سبحان، پشیمان بشی،
شرمسار باشی.
این پشیمانی، این شرمساری نمیگذاره اثرشو. حالا ممکن اینجا بعضی بگن که خب اگه این باشه که کاری نداره که ما کلا گناه میکنیم. نه این که از همین الان تصمیم بگیری گناه کنی که بعدش هم یه مقدار پشیمان بشی دوباره.
این کسی که اراده میکنه که گناه کنه معلوم که شرمسار نیست،
اون دیگه سوریه.
بله.
اون فیلمه به قول معروف.
بله. آنچه شنیدید توضیحات جناب استاد ملکی بود در پاسخ به سرکار خانم صفا که راجع به آیه 17 سوره مبارکه نساء در مورد پذیرش توبه سوال کرده بودند. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما بزرگواران هستیم.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک 30553. رایانامه رادیو معارف @irib.ir. پرسمان قرآنی.
با برنامه پرسمان قرآنی در خدمتون هستیم. جناب استاد یکی از عزیزان سوال کردن که در آیه 13 سوره رعد آمده است که و یسبح الرعد بحمده، رعد تسبیح خداوند میگوید. حالا سوال کردن که رعد در واقع یک پدیده است که از برخورد ابرها و تخلیه الکتریکی آنها رخ میدهد، خودش یک موجود مستقل نیست، پس چطور تسبیح گفتن با آن نسبت داده شده است؟
در یکی از برنامه اشاره شد که بعضی از تسبیحات که اشاره شده تسبیحات قولیه که ان من شیء الا یسبح بحمده، یعنی همه اشیاء خدا رو میشناسن و با زبان خودشون خدا رو تسبیح میکنن، منزه میکنن از هر عیبی.
حالا صحبت شاید این باشه که رعد که یه شیء نیست، در واقع یه پدیده از برخورد ابرها به وجود،
در صورت یک نوری اتفاق افتاده.
بله.
سوال اینه که این تسبیحی که به رعد، به اون برق نسبت داده شده، آیا این تسبیح قولیه یا تسبیح حالیه، حالیه یا قالیه؟ یعنی این داره با اون صداش داره سبحان الله میگه، با اون برق، با اون نوره داره سبحان الله میگه، یا نه این اتفاقی که داره میفته حاکی از عظمت خداست، بی نهایت بودن خداست و منزه بودن خداست. این دومیشه اینجا. یعنی انسان نگاه کنید وقتی از برخورد
دو دسته از ابرها وقتی به هم برخورد میکنن برای تخلیه جریان الکتریسیته، چه برقی میجهد و چه صدایی به گوش انسان میرسد. این ذاتن داره بیان میکند که عالم هستی صاحبی دارد و صاحبش قدرت بی نهایت دارد. این تسبیح نسبت دادن به اون برقه، این در اصل نسبتش ذاتیه، یعنی ذاتن داره این پیام رو به انسان میرسانه که خدای سبحان به شما داره بشارت میدهد باران را، بشارت میدهد برکت آسمان را. این داره با زبان حال خودش درباره عظمت خدا در اصل داره پیام رسانی میکنه و تسبیح میکنه و تنزیه میکنه خدای سبحان را از هر عیب و نقصی.
بله، خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید. سریع به اتاق فرمان میزنیم و همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمتتون هستیم.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان
پرسمان قرآنی.
متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی. در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد ملکی هستیم و ایشون به سوالات قرآنی شما پاسخ میدن. جناب استاد، یکی از عزیزان شنونده سوال کردن که در آیه 14 سوره قصص خداوند درباره حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام میفرماید که ولما بلغ اشده و استوا آتیناه حکما و علما، که حضرت موسی وقتی که در واقع به سن رسید، حالا یا بالاخره به یه مرحله از رشد رسید، به ایشون حکم و علم عطا شد. در صورتی که در آیه 12 سوره مریم راجع به حضرت یحیی میفرماید که و آتیناه الحکم صبیا، ایشون در کودکی بهش حکم داده شد. با توجه به اینکه حضرت موسی از پیامبران اولوالعزم هست، چطور میشه که حضرت موسی در بزرگی و در اون مرحله بهشون حکم عطا شده و درباره حضرت یحیی در کودکی؟ اگر اجازه فرمایید یکی از این آیات رو، آیه 14 سوره قصص رو با هم بشنویم و پاسخ شما رو داشته باشیم.
ولما بلغ اشده واستوى آتیناه حکما وكذلك نجزي المحسنين.
آیه 14 سوره قصص رو با هم شنیدیم. سوال این بود که آیه 14 قصص راجع به حضرت موسی است که پیامبر اولوالعزم فرماید که علم و حکمت در بزرگسالی به ایشون عطا شد، در صورتی که در باره حضرت یحیی در سوره مریم فرماید در کودکی. این چطور ممکنه که با هم جمع بشه؟
خب این هم میشه بهش اضافه کنید که خود پیامبر عظیم الشان هم در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شد و وحی بر قلب مبارکش در از القا شد و حضرت وحی رو تلقی کرد.
حالا اون لازمه پیامبریه، حالا اون گمانم اینه که مسئله حکمت و علم در واقع قبل از پیامبری شاید باشه، چون درباره مثلا حضرت عیسی هم در فرماد که و جعلنی نبی، یا این در کودکی میفرماد که و جعلنی نبی.
اون ظاهر قصه اینه دیگه، حکمت که داریم، حکمتی که به هست موسی علیه السلام داده میشه یعنی همون وحی داده. یه وقت میگیم جناب لقمان به حکمت داده شد، بعضی فکر کردن که چون کلمه حکمت آمده است پس هست جناب لقمان پیامبره، با اینکه روایت زیادی داریم که جناب لقمان پیامبر نیست.
درست؟
حالا ازم همینه دیگه، انگار اون حکمت چیزی غیر از نبوته.
این پس یک نکته.
بله.
که اصلا فرض کنید حکمت همون که من که بعضی گفتن همون نبوته، درست؟
یا مقدمه نبوت.
مقدمه. اگر این رو شما فرض بکنید، میبینید که تلکر رسول فضلنا بعضهم علا بعض، فضیلت دادن از یه حیث یکی بر دیگری مقدمه. مثلا جناب یحیی، خب این فضیلت داره که در کودکی خدا بهش حکمت داده، اما این حکمت را فرض کنید واسه موسی نداده،
در بزرگسالی داده.
معلوم هست که مربوط به اون زمانیه که اقتضا میکنه که این بچه باید الان حکیمانه سخن بگوید، اصلا سخن بگوید.
مثلا مثل جناب استاد میشه مقایسه کرد با امامت ائمه، که
احسن.
مثلا یک
احسن.
حضرت امام جواد در کودکی امام میشه.
بله.
این در واقع یه چیزیه که باید اتفاق افتاده تا خیلی از شبهات رفع بشه.
بله.
درست
از بله همینطوره. پس چطور شما در بین امامان، امامی که در 8 سالگی امام شده با کسی که مثلا فرض کن در 25 سالگی امام شده اونجا وجود داره، رضا اونجا هم استناد میکردن، باز بعضی شک میکردن که آیا میشود امام در 8 سالگی امام باشه؟ خب استناد میکردن به آیات قرآن که چطور مثلا حضرت یحیی در کودکی بهش حکمت داده میشه اما به امام حکمت داده نشه، امامت داده نشه.
یعنی در واقع انگار قرآن یه جواب مقدری داده برای شبهات که بعدن پیش میاد.
هستن. پس بنابراین این یک نکته. نکته دومی که حکمت معنیش عامه، این که فهم بودن من اخلص لله 40 صباحا، کسی که 40 شب برای خدا کار کنه، حرف بزنه، جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه، این حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه. کی جاری میکنه این رو؟ این علم که علم لدنیه، یعنی خدا داره میده اینو. العلم نور یغذف الله فی قلب من یشاء، که اون راه کسبش با این علوم اکتسابی متفاوته.
اصلا میشه گفت حکمت اکتسابی به معنی متعارفش نیست،
یعنی
اعطایی.
بله بله اعطایی. اصلا حکمتی که قرآن داره بیان میکنه، رضا از جناب لقمان سوال کردن، خب همکاراش چوپان بود دیگه، چوپان دیگه آمدن گفتن چطور خدا به شما حکمت داد به ما نداد؟ ایشون چند تا نکته اینجا اشاره کردن. یکی این که من کم حرف زدم زیاد فکر کردم. رضا در نهج البلاغه هم داره کسانی که اهل فکر و تعقلن باب ریزش حکمت الهی عقل است و فکر،
زمینش فراهم میشه.
بله یعنی آماده میشه. نکته دو، لقمان اشاره کرد که جناب لقمان، من چیزی که در بارش اطلاعات نداشتم، به قول خودمون تخصص نداشتم، به من مربوط نبود، درباره اونها ورود نمیکردم.
حالا تقف ما لیس لک به
علم. آره دیگه، یعنی اصلش میشه همون که چیزی که نسبت بهش علم و آگاهی نداری
دنبالش نرو.
دنبالش نرو، در قفایش پشت سرش حرکت نکن. اینم یک نکته. ولی در جنبندی میبینیم اونهایی که صاحب کتاب مقدسن، یعنی پیامبر عظیم الشان، یعنی حضرت موسی، اینها باید به یک درجه از رشد برسن تا بتونن اون وحیی که جهانی است اون رو بتونی تلقی کنی.
یعنی مراحلی باید بگذرن.
بعد بهتره. بعد اهل تدثر باشی، یا ایها المدثر باشی، یا ایها المزمل باشی. باید سالهای متمادی تحت تربیت قرار بگیری،
ورزیده بشن
تا اینکه بتونی تلقی کنی این قول ثقیل را. قول ثقیله، وحی ثقیله. حالا چه برای سینه پیامبر عظیم شان، چه برای حضرت موسی، وحی علی حال از عالم ملکوت میخواد بیاد عالم ناسوت، این طرف باید چیزی بین ناسوت و ملکوت باشه تا بتونه سنخیت ایجاد بشه، تا بتونه اون وحی رو تلقی کنه.
چون مسئولیت سنگین تره، مقدمات بیشتری هم لازم
داره. حالا اون مسئولیتش یک طرف، خود اصلا قول ثقیلیه.
بله. بله خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید و برای خود منم مسئله روشن شد. برای منم این سوال بود که در واقع این مقایسه تو ذهن پیش میاد که مگر حضرت یحیی فضیلتشون بیشتر از پیامبر اولوالعزمه، که این جواب شما کاملا مسئله رو حل کرد. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شمنده با شماره 935-0131
بله.
سوال کردن که توبه کفر و شرک چیست؟ حالا در قرآن آمده که ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند نمیبخشد کسی را که به او شرک بورزد. حالا این با توجه به این آیه شرک و کفر، آیه توبه داره یا نه؟ بعد بفرمایید که توبهش به چه شکل هست.
این که در اون